سلام، من علی صادقی همراه با احسان کاظمی متخصصین حوزه روانشناسی هستیم و شما شنونده پادکست از امروز هستید. اینجا به شما کمک میکنیم از امروز نسخه بهتری از خودتون رو کشف کنید. همانطور که قبلا گفتیم، قراره در این فصل به صدها نوع از جهتگیری هایی که زمان فکر کردن انجام میدیم بپردازیم. گفتیم که این جهتگیری ها یا به نوعی سوگیری ها منجر به خطای ما در تحلیل و قضاوت و ارزیابی از خودمون و جهانمون میشه. گفتیم این سوگیری ها ناخودآگاه در همه ما وجود داره و برای شفاف اندیشیدن نیاز به بینش داریم برای این سوگیری ها. اولین دسته از سوگیری ها مربوط به سوگیری هایی که ذهن به دلیل وجود اطلاعات زیاد انجام میده. یعنی تصور کنید توی هر انتخابی، توی هر تحلیلی، آدم اگر بخواد همه اطلاعات موجود در جهان رو در نظر بگیره، عملاً امکان پذیر یا به صرفه نیست، چون برای هر انتخاب اگر بخواد انقدر هم وقت بذاره باید یه عالم داده و اطلاعات کسب بکنه و بعضی وقتا اصلا باعث میشه که هیچ تصمیمی نگیره. برای همین ذهن مجبوره یه ترفندهایی رو استفاده بکنه، یک میانبرهایی استفاده بکنه که طبیعتاً یک سری اطلاعات رو فیلتر میکنه و اینجاست که سوگیری ها رو انجام میده. معمولاً وقتی که اطلاعات زیاده، ذهن اطلاعات جدید رو با اطلاعات قدیمی خودش مدام تطبیق میده و بعد تصمیم میگیره. برای همین این دسته از سوگیری ها به وجود میاد. یا توی این دسته از سوگیری هایی که اطلاعات زیاده، تکرار یک سری اطلاعات منجر به این میشه که شما اشتباه فکر کنید، اشتباه ارزیابی کنید. اما بریم سراغ اولین سوگیری در این دسته که بهش میگن خطای در دسترس بودن یا availability bias. این خطا یا توی این سوگیری افراد اطلاعاتی که به یاد میارن سریع‌تر به یاد میارن، بیشتر مورد توجه و اهمیت بیشتری رو براش قائلن تا اطلاعاتی که یادشون نمیاد یا در دسترس نیستن. ببینید، نمیگم اطلاعاتی که وجود ندارن، هستن، منتها الان اون نورافکن به جایی تابیده که اونجا مورد توجه قرار گرفته و اونجا داره در تصمیم گیری ما نقش پررنگی در حقیقت داره و یه سری اطلاعات هستن که ما نادیده میگیریمش و این منجر به خطا میشه. حالا این اطلاعاتی که به یاد ما میان یا یه اتفاقات خاصی هن یا خیلی پرتکرارن یا خیلی پررنگن توی حافظه ما و این منجر میشه اتفاقات کم رنگتر با تکرار کمتر اون لحظه به ذهن ما نیاد و توی تحلیل و ارزیابیمون در نظرش نگیریم. یه مثال میزنم. مثلا ازتون میپرسم که توی کدوم یکی از شغل‌هایی که دارم میگم خطر جانی بیشتری وجود داره؟ یعنی شغل ناامن‌تره؟ کشاورزی، ماهیگیری یا پلیس؟ خب اکثرا انتخابشون پلیسه. چرا؟ به خاطر اینکه شما به محض اینکه اسم پلیس میاد توی رسانه ها از اتفاقای جنایی، فیلم هایی که اتفاق میفته، اینکه مدام در فرض بکنید که در معرض ناامنی هستن. اما برعکس چیزی که فکر میکنید، آمار و ارقام نشون داده که ماهیگیری از شغلی که بسیار خطرناکه. اما چی میشه که شما در حقیقت سری میری سراغ گزینه پلیس، چون این تحلیل و ارزیابی بر اساس آنچه که در دسترس ذهن شما هست یا تکرار شده در ذهن شما داره در حقیقت اتفاق میفته. پس به این میگن سوگیری در دسترس بودن. سوگیری بعدی attentional bias یا سوگیری توجه. ببینید، به علت محدودیت ذهن در درک همه محرک هایی که در رابطه با یک موضوعی وجود داره، نمیتونه به همه جوانب طبیعتاً فکر کنه و توجه کنه و دقت کنه، ناخودآگاه یه سری از اطلاعات رو فیلتر میکنه و یه سری دیگر رو بهش توجه بیشتری میکنه. حالا تصور بکنید که ارزیابی شما از یک اتفاق دقیقاً در همون اطلاعاتی باشه که فیلتر شده، یعنی برای ارزیابی یک موضوع، یک تصمیم گیری، یک اتفاقی نیاز به یک سری اطلاعات دارید و ذهنتون به دلیل محدودیت دقیقاً اون اطلاعات رو فیلتر کرده و رفته سراغ یک سری اطلاعات دیگه و در نهایت منجر به این میشه که شما تصمیم گیری یا ارزیابی که میکنید دقیق نباشه، چون یه سری از اطلاعات رو از دست دادید و به یه سری دیگه از اطلاعات توجه کردید. اگر بخوام مثال برای این داستان بزنم، شاید شده باشه توی جمعی نشستید یا در یک محیطی میخواید یک صحبتی بکنید، نگران این هستید که خب حالا شما رو قضاوت نکنن. خب وقتی مدام نگران این هستید که شما رو قضاوت نکنن یا در حقیقت این فکر رو میکنید که در حال تحلیل شما هستن، توجهتون میره فقط به سمت نشانه های منفی، حالت ظریف چهره دیگران، این که دارن شما رو قضاوت میکنن و حتی یک لبخند خیلی به چشم شما میاد، میگید نکنه این لبخند مربوط به کار منه، نکنه لباس هم مشکلی داره، و از اون بر نشانه های مثبت دیگر رو در نظر نمیگیرید. یکی دیگه از مثال‌هاش اینه که شما داخل هر ماشینی هستید، بیشتر ماشین‌های مشابه به چشمتون میاد، یعنی اونها بیشتر مورد توجه شما قرار میگیرن، در صورتی که تعداد ماشین همیشه همونقدر بوده، اما شما الان چون به چشمتون بیشتر داره میاد، فکر میکنید که از این ماشین‌ها چقدر زیاد هست، توجهتون رو بردید اونجا. از زمانی که ما به یک سری از داده ها نورافکن میتابونیم، خب طبیعتاً از یک سری دیگه داده ها غافل میشیم و خب طبیعتاً ممکنه ارزیابی یا رفتاری که بر اساس اون ارزیابی انجام میدیم دچار سوگیری شده باشه و نتیجه خوبی نداشته باشه. خطای بعدی، خطایی که حالا ترجمه شده حقیقت واهی یا illusory truth effect. این خطا اشاره به تمایل به باور درست بودن اطلاعات بر اساس تکرار زیاده. یعنی ذهن انگار پدیده‌ای که چند بار در معرضش قرار میگیره، باهاش مواجه میشه، بیشتر عادت داره، براش آشناتره و احساس امنیت بیشتری میکنه و به این داده‌های پرتکرار بیشتر توجه میکنه. دقیقا من برای این مثال یادمه که یه مدت تبلیغ برند آلیس توی ایران مدام اتفاق می افتاد، مرتباً تبلیغ می زشتن. دیگه اگر از کسی می پرسید دیگه دوغ چی بخوریم، ماهی چی بخوریم، اولین کلمه حتی اگر انتخابش هم اون نبود، یعنی وقتی موقع خرید انتخابش این نبود، اولین جمله‌ای که در ذهنش تداعی میشد آلیس بود.
یه آلیس بدین.
آلیس! شیرشو بدم، دوغشو بدم، ماهو شهیدشو بدم.
کدومو بدم؟
ماهو شهید آلیس.
شیشهشو بدم، قوتیشو بدم، بقشو بدم.
کدومو بدم؟
قوتیشو بدید.
لیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم.
کدومو بدم؟
چرا؟ به خاطر اینکه این تکرار شده و کلن توی تبلیغات از این سوگیری ذهن افراد خیلی استفاده میشه و در حقیقت جواب هم میده، چون که ما سریعاً بر اساس تکرار سوگیری شدیم به این سمت که اون چیز به ذهنمون بیاد، در دسترس تر بشه، آشناتر بشه. سوگیری بعدی که تقریباً با سوگیری‌های قبلی مشابهت‌هایی داره بهش میگن اثر مواجهه صرف یا اصل آشنایی یا میر اکسپوژر افکت. در این سوگیری هم افراد اشیا یا موضوعات آشنا رو به موضوعات و در حقیقت اتفاقات و اشیا ناآشنا ترجیح میدن. یعنی هرچی بیشتر در معرض اون محرک قرار بگیری بیشتر علاقه من میشی. اگر بخوام مثال این رو بزنم، شده شاید یک آهنگی از یک خواننده‌ای در حقیقت ارائه میشه، شما هر دفعه که این آهنگ رو بیشتر گوش میدید انگار براتون جذابتر میشه، انگار که بیشتر هی علاقه‌مند میشید بهش. این به خاطر این سوگیری هستش. البته اینم بگم، اگر یک محرکی از اول آزاردهنده باشه، با تکرار شدنش شما جذبش نمیشید، بیزارتر میشید. خب طبیعتاً این سوگیری اثر بدی خواهد داشت، به این خاطر که شما دیگه دریافتاتون رو میبندید، مدام فقط در با اطلاعاتی که از قبل وجود داره براتون آشناه، در معرضش قرار بودید، مدام تحلیل و ارزیابی میکنید، ولی کن ممکنه که اتفاقا تصمیم گیری درست و ارزیابی درست در نظر گرفتن اطلاعات جدید باشه. کنجکاوی های جدید میتونه در حقیقت تغییراتی ایجاد بکنه توی ارزیابیتون و ارزیابی و تصمیم گیری و تحلیلتون رو دقیق‌تر و با کیفیت‌تر بکنه. سوگیری بعدی سوگیری حافظه همخوان با خلق یا مود کانگرنس هستش. خیلی ساده میشه گفت این سوگیری رو و خیلی راحت گرفتارش میشیم، به این خاطر که اینجوری این سوگیری تعریف میشه که میگه که اون اطلاعاتی که ما یادآوری میکنیم برای خودمون منطبق بر خلق و خومون، یعنی زمانی که خلق بالایی داریم، خوشحال تریم، خاطرات خوشحال کننده و شادی آوری برای ما یادآوری میشه، و زمانهایی که خلق پایین تری داریم خاطرات غمگین و ناراحت کننده بیشتری یادآوری میشه برامون. مثلا ما با یک تجربه‌ای که از دست دادن یک چیز هستش یا یک فردی رو از دست میدیم، خب طبیعتاً ناراحت میشیم و غمگین میشیم. اما موضوع اینه که چون غمگین و ناراحت میشیم، تمام از دست دادنهای دیگر زندگیمون رو هم خاطرمون میاد. یا یه مثال دیگهش این که یک نفری که رفته سفر رو در دو زمان مختلف ازش بپرسین چه خاطراتی یادت میاد، زمانی که حالش خوبه خیلی خاطرات مختلف و هیجان انگیزی ممکنه خاطرش بیاد یا یادآوری بشه براش، ولی زمانی که خلقش پایینه اصلا حافظش یاری نمیکنه که بخواد خاطره ای رو تعریف بکنه. حتی ما داخل افسردگی هم این مشکل رو داریم. افرادی که افسرده هستن نمیتونن زمانهای شاد رو، اصلا شادی رو به یاد نمیارن، یعنی فقط شکست ها، فقط بازنده بودن ها، فقط اذیت شدن ها، فقط رنج ها رو به خاطر میارن، هیچ چیز دیگری رو نمیتونن به خاطر بیارن. حالا زمانی که یه مقدار خلقشون بالاتره میبینی که گاهی به موفقیت ها، به شادی ها، به اینها هم در حقیقت اینها رو هم یادآوری میکنن برای خودشون، یه انگیزه ای پیدا میکنن. پس خیلی مهمه که وقتی دارید یک تصمیمی میگیرید، یک ارزیابی میکنید، در زمانی که خلقتون پایینه تصمیمی نگیرید، چون معمولا اون تصمیم بر اساس شواهد واقعی، یا در حقیقت بخوام بگم یک شواهدی که همه چیز رو با هم در نظر گرفته باشه، گرفته نشده، ارزیابی دقیقی اتفاق نیفتاده. سوگیری بعدی اسمش هست شکاف همدلی یا امپاتی گپ. توی این سوگیری افراد حالت ذهنی، یا بهتر بگم حالات ذهنی، عواطف و احساسات و کلن وضعیت فعلی خودشون رو در تحلیل و تصمیم گیری دست کم میگیرن. گاهی این دست کم گرفتن در مورد خودمونه. مثلا مثال میزنم، شما سیر هستید، غذا خوردید، سیر هستید، حالا براتون تصمیم گرفتن در مورد اینکه بخواید رژیم بگیرید، خب آسان‌تر رژیم گرفتن رو آسان‌تر می‌بینید، کمتر اذیت میشید، ولی زمانی که گرسنه نمیشید، حالا به خودتون میگید که خب انگار خیلی آسون، انگار خیلی دست کم گرفته بودم این رژیم رو. یا مثلا همینطور خشم، یعنی من تصمیم میرم دیگه خشمگین نباشم، بدون اینکه لحاظ بکنم که وقتی خشمگینم به این راحتی نمیتونم بگم که دیگه نمیخوام خشمگین باشم. گاهی هم این شکاف همدلی در مورد دیگرانه، که مثلا چطور فلان آدم فلان موقعیت چنین تصمیمی گرفت، چنین رفتاری کرد، در صورتی که شما آشوب اون آدم رو، استراب اون آدم رو، ترس اون آدم رو در نظر نگرفتید. یعنی با خلق خودتون، با احساسات خودتون، با وضعیت فعلی خودتون دیگری رو دارید قضاوت میکنید یا تحلیل میکنید و این منجر به خطا در تحلیل و تصمیم گیری میشه. یا مثلا وقتی یک فردی یک رنجی رو داره میکشه، مثلا طلاق گرفته، ما بهش میگیم که فراموشش کن، مهم نیست، به زندگیت برس. خب اینها در زمان، اینها برای ما آسون استش، برای اون آدم سخته. و طبیعتاً این گونه تعامل کردن به دور از شفقته و منجر به آسیب زدن به یک ارتباط میشه. خطا یا سوگیری بعدی که در فکر کردن وجود داره، سوگیری ناشی از غفلت هستش یا امیشن بایاس. در تعریف این سوگیری این گونه گفته میشه که زمانی این سوگیری اتفاق میفته که انجام دادن یا ندادن یک کار منجر به نتایج تلخ و زیانبار یکسانی میشه و ما وزن کمتری رو برای فاجعه بودن کار منفعلانه، یا به تعبیری انجام ندادن کار، قائل میشیم. حالا مثال میزنم که بیشتر متوجه باشید. یک داستانی وجود داره به نام مشکل ترولی. یک آزمایشیه که در اخلاق و در روانشناسی هستش که با این سناریو شروع میشه که اگر یک واگن برقی ناگهان در مسیری قرار بگیره با تعداد زیادی از مردم برخورد کنه و اون تعداد رو به کشتن بده و اگر اینجا یک رانندهی وجود داشته باشه که بتونه مداخله بکنه و وسیله نقلیه رو منحرف کنه که فقط یک نفر داخل اون مسیر کشته بشه، آیا این کار رو انجام بده یا نباید این کار رو انجام بده؟ یعنی بذاره اون واگونه به سمت خودش بره و منجر به کشتن اون آدم ها بشه یا نه مسیر رو منحرف بکنه برای اینکه فقط به اون یک نفر زده بشه و یک نفر کشته بشه؟ اینجا افراد این سوگی رو دارن که خیلی وقت جواب اینه که من بودم کاری نمی کردم. یعنی چی؟ یعنی اگر کاری نکنی و منجر به نتیجه فاجعه بار بشه کمتر اشکال داره تا زمانی که بخوای در حقیقت فعالانه کاری انجام بدی. یه مثال دیگرش، یه نمونه واقعی این سوگیری والدینی هن که به علت بسیار کم مرگ کودکان بعد از تزریق واکسن از واکسیناسیون فرزندشون خودداری میکنن. خب بالاخره توی این واکسن هایی که میزنن یه احتمال خیلی کمی وجود داره که بعد از واکسن بدن واکنش نشون بده و ممکنه منجر به مرگ کودک بشه، اما خیلی نادره. والدین میان چیکار میکنن؟ میان اصلا این واکسن رو نمیزنن. چرا؟ به خاطر اینکه فکر میکنن اگر نزنن هم اگر تصمیمی نگیرن اوضاع بهتر خواهد بود، در صورتی که احتمال مرگ ناشی از بیماری بیشتر از احتمال مرگ ناشی از زدن واکسن. ولی این سوگیری منجر به چنین خطایی در بعضی از این والدین میشه و خیلی جاها ممکنه که ما این انفعال رو داشته باشیم، این تصمیم نگرفتن رو داشته باشیم و فکر میکنیم که کار درستی میکنیم، در صورتی که این یک نوع سوگیری هستش. و در نهایت خطایی که منجر به اشتباه تحلیل کردن ما میشه یا ارزیابی و تصمیم گیری غلط، خطای مغالطه نرخ پایه یا غفلت از نرخ پایه استش، یا base rate fallacy. در این نوع خطا، در این نوع مغالطه، در این نوع جهتگیری اشتباه در فکر کردن، در حقیقت وقتی افراد اطلاعات آماری یا عینی رو همزمان با اطلاعات خاص یا گزارش شخصی خودشون کنار هم قرار میدن، اطلاعات آماری و عینی رو کمتر بهش توجه میکنن. بذارید یک مثال بزنم. اگر که به شما بگم که یک فرد که آهنگهای فاخر گوش میده و عینک به چشمش میزنه، به نظر شما فردیه که میتونه شغلش استاد ادبیات باشه یا راننده کامیون؟ احتمالاً با تصورات شما این فرد استاد ادبیاته. اما در صورتی که شما اینجا دچار این مغالطه شدید، شما برای پاسخ دادن به این سوال شما باید بپرسید که نسبتاً باید ببینیم که آمار و ارقامی که تعداد اساتید ادبیات نسبت به در حقیقت راننده های کامیون کدوم یکی بیشتره. اطلاعات این مقدار گنگ و مبهمه که یک فردی آهنگهای فاخر گوش میده و عینک میزنه، شما سریعاً به این نتیجه برسید که این فرد استاد ادبیات، دچار این مغالطه شدید. چرا؟ به خاطر اینکه آمار ارقام نشون میده که تعداد راننده های کامیون بسیار بیشتر از اساتید ادبیات، پس احتمال اینکه این فرد راننده کامیون باشه بیشتره تا اینکه صرفاً به خاطر عینک و آهنگ های فاخر گوش دادن استاد ادبیات باشه. پس من اینجا آمار رو در نظر نگرفتم. یا مثلا یک مثال شاید واضح تر، این که خب طبق آمار سیگار کشنده است، یعنی میدونیم که خیلی تأثیر داره در سلامت و طبیعتاً طول عمر و این داستان ها. اما خیلی وقت دیدید که این در گفتگوهای عامیانه وجود داره که من فلانی رو دیدم که 70 سال عمر کرده، سیگار هم میکشیده. حالا ممکن از 10 نفر یک نفر هم اینجوری باشه، اما بر اساس آمار و ارقام سیگار کشیدن منجر به کم شدن طول عمر میشه. خیلی وقتا این توی مسائل ارزیابی سلامت خودمون هم هست، سلامت فیزیکی خودمون. مثلا شما تصور بکنین یه جوشی، یه خالی، یه برآمدگی روی پوستتون که ایجاد میشه، نسبت به این که خب سرطان مثلا وجود داشته باشه در آمار و ارقام، خب از هر مثلا انسان یک نفر مثلا منجر به سرطان شده، یا مثلا فلان درصد بسیار پایینی از افراد در یک جامعه بزرگ مبتلا به سرطان میشن. ولی اولین برداشت من اینه که خب این نشانه سرطانه و خطرناکه. پس باید یاد بگیرید که وقتی میخواید یک ارزیابی اتفاق بیفته، کلی نگاه بکنید، همه جوانبش رو در نظر بگیری و خودتون رو دست ذهنی که سوگیری شده ندید. خب ما توی این قسمت متوجه شدیم که اطلاعات بالا یا تکرار این اطلاعات یا اطلاعاتی که در ذهن من از قبل وجود داره منجر به این میشه که من تحلیل ها و ارزیابی که از شرایط دارم و جهتگیری فکرم دقت لازم رو نداشته باشه. و خب گفتیم وقتی که بتونید بینش به اینها پیدا کنید، طبیعتاً باعث میشه که ذهنتون خیلی شفافتر فکر کنه، ارزیابی کنه، قضاوت بکنه و در نهایت باعث میشه که تصمیم های بهتری برای خودتون و زندگیتون بگیرید. ممنونم که تا اینجا شنونده و همراه پادکست از امروز بودید. امیدوارم که این قسمت هم تونسته باشه تکه ای از پازل آگاهیتون رو کامل تر کرده باشه. تا قسمت‌های بعدی، خدا نگهدار.